أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بدارید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله مولانا الحجت ابن الحسن العسکری امام زمان ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمایید. اگر خدا توفیق دهد در این چند شب انشاءالله مسائل شرعی را پیرامون مسئله مهم و واجب مهم امر به معروف و نهی از منکر قرار دهیم، چیزی که در روایات ما پیش بینی شده که تقریبا به کلی در زمانی که غیبت امام زمان علیه السلام به درازا کشیده می شود مردم فراموش می کنند و نه تنها او رو ترک می کنند بلکه عکسش رو هم انجام می دن. یعنی امر به منکر می کنند و نهی از معروف. البته این بدان معنا نیست که حکم خدا تغییر می کنه. هستند و بودند و خواهند بود افرادی که نسبت به تکالیف خودشون در عصر غیبت حجت خدا هم کاملا پایبند و مقیدند. انشاءالله خدای متعال به برکت حضرت سید الشهدا علیه السلام ما رو جز همین گروه اندک قرار بدهد. اگر چند شرط کنار یکدیگر جمع بشوند، در این صورت امر به معروف یا نهی از منکر واجب می شود. شرط اول این است که خود آمر و ناهی علم داشته باشد به معروف و منکر، یعنی خودش مسئله شرعی بلد باشه. هم اگر بخوایم تعبیر بهتری بکنیم و دقیق تر اینه که بگیم اون کسی که میخواد امر کنه یا نهی کنه علم داشته باشه و بداند که داره طرف مقابل وظیفه الزامیشو ترک میکنه، داره منکر واقع میشه یا داره معروف ترک میشه. این معناش اینه که دو چیز وجود داره، یکی اینکه خودش مسئله شرعی بلده و دوم اینکه میدونه که طرف مقابلش هم وظیفه الزامیشو انجام نمیده، یعنی او هم مسئله رو میدونه و ترک میکنه. اگر من خودم مسئله شرعی بلد نیستم، بر من واجب نیست برم مسئله شرعی که دیگری محل ابتلاعش یاد بگیرم و به او بگم حالا تو چه بکن یا چه نکن. من نمیدونم یه معاملهی داره یه کسی میکنه، شاید این معامله صحیحه یا باطله. من میتونم بگم میشاله این معامله صحیحه، این شخص مسئله شو بلده، من با بانک کار نمیکنم، داره رفیق من، برادر من، همسایه من داره کار میکنه. نمیدونم این سودی که از بانک میگیره رو او حق شرعی دارد که بگیرد یا نه. من خودم بلد نیستم مسئله. در اینجا امر به معروف موضوع نداره، یعنی من واجب نیست برم مسئله یاد بگیرم تا بعد بگم که این کار جایزه یا نه، این معامله حرام یا حلاله. اگر نمیدانم که این سخنی که الان این داره به اون شخص دیگری میگوید آیا این مصداق غیبت است یا نه، بر من واجب نیست به او تذکر بدم. بله خودم چون یه طرف قضیه هستم به عنوان شنونده، من نباید بشنوم، ولی من نمیشنوم معناش این نیست که او را هم نهی از منکر میکنم. خودم نباید بشنوم، از اینجا میام بیرون که نشنوم، ولی به او هم نمیگویم چنین چیزی رو. خودم هم موقعی که مشابه این حرف محل ابتلاع من نمیزنم. بر من واجب نیست در اینجا امر به معروف و نهی از منکر بکنم. این که من بدونم طرف مقابل داره گناه میکنه و معصیت میکنه، وظیفه الزامشو ترک میکنه، یعنی این که او مسئله بلده و داره ترک وظیفه الزامشو میکنه و متوجه هم هست. اگه من میدونم طرف مقابل اهل یادگیری وظیفه شرعی نیست، خود این بیتوجهی فرد نسبت به وظایف شرعی خود این چیزیست که امر به معروف میخواد، خود این چیزیه که نهی از منکر میخواد. افراد بی توجه رو باید بهشون بگیم اینجوری زندگی کردن درست نیست. شما اگه نمیدونی این گونه سخن گفتن حلال است یا حرام، باید بری یاد بگیری. این که بعضی میگن ما مسئله یاد بگیریم وظیفمونه سنگین میشه، حرف باطلیه. یه جاهای خاصیه که ما نباید، لازم نیست یعنی تعقیب کنیم وظیفمون رو، اما نسبت به حکم شرعی باید ما حکم شرعی رو کاملا بدانیم. بعد از اون که حکم شرعی رو کامل دانستیم، حالا اگه در خارج شک کردیم که آیا اینجا از اون مواردی هست که ما باید اقدام کنیم، مثلا باید اجتناب کنیم یا نه، اینجا اون وقت میتونیم تحقیق نکنیم. اونم تازه خودش یه مسئله ایست که یه استثناءاتی داره، باید خودش رو بدانیم، که این امشب نمیخوام وارد این موضوع بشم. اما خود این که افراد مسئله شرعی رو بهش بیتوجهن، خود این نکته لازمه بهشون تذکر داده بشه که از این حالت در بیان. اما اگر ما احتمال میدیم مسئله شرعی رو بلده، الان که داره یه جور خلاف رفتار میکنه در حال غفلته، احتمال میدیم که این الان حواسش نیست که داره اینجوری عمل میکنه، مثلا یه چیز حرامی رو داره میخوره، ما احتمال بدیم که این حواسش نیست، نه این که داره تعمدن بر خلاف رفتار میکنه، با علم و عمد داره مخالفت میکنه. اگر احتمال غفلت بدیم، واجب نیست او رو امر کنیم یا نهی کنیم. اما اگر اطمینان داریم که این مسئله بلده، داره تخلف میکنه، اونجا باید امر به معروف و نهی از منکر بکنیم. پس دو تا تذکر بدیم، یکی این که خودمون اگه مسئله شرعی بلد نیستیم، واجب نیست دخالت کنیم در کار مردم، بریم یاد بگیریم مسئله شرعی مردم. بله تو پرانتز در بعضی موارد لازم مسائل شرعی که محل ابتلاع ما نیست بریم یاد بگیریم، مثل این که بر ما طلبه ها اینجوره که اکثر مسائلی که بلدیم محل ابتلامون نیست، اما ما باید یاد بگیریم، باید پیگیری کنیم. چرا؟ چون وظیفه حفظ دین به عهده ماست. مردم مراجعه میکنن بهشون بگیم، یا مراجعه نمیکنن در مثلی همچین مجالسی ما باید ابتدا کنیم، برای مردم بیان کنیم. در چنین مواردی ما نه به خاطر کار خودمون، به خاطر حفظ وظیفه که بر حفظ دین که وظیفه ماست، ما باید بریم یاد بگیریم. همینطور پدر و مادر بعضی از مسائلی که محل ابتلاعشون نیست باید برن یاد بگیرن، مسائل بلوغ بچه‌هاشون رو، مسائلی که مثلا برای دختران در بعضی از شرایط پیش میاد، مادرانشون کلیتش رو باید در جریان باشن تا بتونن تربیت کنن. اگر این چنین نباشه، اون وقت از وظیفه الزامی تربیت اونجا دور میافتن. اگر این موارد رو استثناء کنیم که اینا وجوب یادگیریش یه دلیل دیگری داره، در موارد دیگه این که من نمیدونم آیا این معاملهی که انجام میشه آیا صحیحه یا باطله، حرامه یا حلاله، میتونم خودم هیچ دخالت نکنم. البته اگه میخوام بعدن همین جنس از این فرد بخرم، یا او میخواهد به من ببخشد، یا میخواهد در اختیار من بگذارد که من استفاده کنم، اونجا وقت میشه مسئله شرعی محل ابتلاع من، که باید سوال کنم آیا چیزی که دیگری معامله کرده من نمیدونم صحیحه یا نه، آیا من حالا میتونم ازش بخرم، یا اگه او به من ببخشه میتونم بگیرم از او یا نمیتونم. این یه مسئله ای که حالا محل ابتلاع منه، ولی اگر نمیخوام بخرم، نمیخوام از او آریه بگیرم که استفاده کنم، نه میخوام که به نحو دیگری از او مالک بشم یا تصرف کنم، اینجا واجب نیست که من دخالت بکنم. همینطور اگر احتمال غفلت میدم طرف مقابل، تا داره در حال غفلت کار انجام میده، لازم نیست او را امر و نهیش بکنیم. خب خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا پایان عمر عنایت بفرمایید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دو سه سالی است در این محفل محترم خطبه‌ای که معروف به خطبه متقین است که در نهج البلاغه آمده محور عرایض ماست، خطبه‌ای که نقل شده است که حمام با های حوض نوشته میشه، که مرد عابدی بود خدمت امیر المؤمنین علیه السلام شرفیاب شد و از امیر المؤمنین علیه السلام درخواست کرد که اهل تقوا را برای من وصف کنید. حضرت ابتدا به جمله کوتاهی بسنده کردند: یا حمام اتق الله فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، تقوای خدا پیشه کن که خدا با اهل تقوا و با آنان است که اهل نیکوکاری اند. اما حمام به این مقدار قانع نشد، اصرار کرد که شرح بدید. بعد حضرت شروع کردند با یه مقدمه کوتاهی اهل تقوا رو وصف کردن: فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، منطقهم الصواب و ملبسهم الاقتصاد. شروع کردن به شمردن خصوصیاتی که سالهای گذشته به برخی از این موارد ما پرداختیم، رسیدیم به این جمله: و قلوبهم محزونه، دلهای اونها دلهای اندوهگین است. یه سوالی در ذهن بعضی ها هست، حتی این سوال رنگ شبهه و اعتراض هم داره، چون حزن به معنی تأسف خوردن نسبت به از دست دادن چیز ارزشمنده. در مقابل خوف که نگرانی از وقوع یه حادثه ناگواره، حزن نسبت به گذشته است، حزن خوف نسبت به آینده است. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اولیاء خدا نسبت به حوادث پیش رو احساس ترسی ندارند و از آنچه از دست هم داده اند احساس حزنی ندارند، تأسف نمی خورند. البته خوف در اینجا نه اینکه از خدا نمی ترسند، یعنی براشون حوادث ناگوار پیش رو ایجاد ترس و نگرانی نمی کنه. همونطور عرض می کنیم انشاءالله که خوف دو جور، حزن دو جور داریم: یه حزن ممدوح، یه حزن مذموم. اون حزنی که اولیاء خدا ندارن اون حزن مذمومه، اما یه حزن دیگری است که ممدوح هست، که اینجا امیرالمومنین علیه السلام اشاره میکنن. یه سوال بعضی کردن یا اعتراض، گفتن که اسلام واقعش رو نگاه کنی بیشتر دین غم تا دین شادی، و این با نرمال بودن آدم ها نمیسازه. باید آدم نرمال اصل تو زندگی شادی باشه، غم بشه یه چیز برخلاف اصل، گاهی باشه، در حاشیه باشه. اما شما تو قرآن چندین بار بحث بکا رو دارید، با خنده قرآن خیلی جورش جور نیست. به اهل نفاق حتی میگه فلیبحکو قلیلا ولیبکو کثیرا، شما به خاطر کاراتون باید اندک بخندید و خیلی زیاد گریه کنید. در اوصاف اهل تقوا خدا تو قرآن اینجوره که بیان میکنه اینا گریه میکنند، یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا، در حال سجده به گریه میفتند. که در بعضی روایات هم داره که نزدیکترین حالت بنده به خدا اون زمانی است که هم در سجده قرار داره هم گریه میکنه. نزدیکتر از این بنده دیگه حالتی به خدای متعال نداره. و نقل شده که اونقدر گاهی امیرالمومنین صلوات الله علیه میگریست که وقتی سر از سجده بر میداشت خاک زیر صورت حضرت گل شده بود. این رو اونایی که اهل گریه تو سجدن میفهمن که گریه در حال نشستن خیلی راحت‌تر میاد تا تو سجده. چقدر حضرت گریه میکرده اونجا خیلی معلوم شه حال عجیبی بوده. حالا به هر صورت از نگاه دین شادی بهتری یا غم، خب میگن بله دین غم رو برمی‌گزیند، ولی انسان‌های نرمال آدمایی هستند که شادن، گاهی باید غمناک باشن، اونم خیلی زود گذر و کوتاه مدت، وگرنه شخص از حالت تعادل میره بیرون. جواب این مطلب چیه؟ اینه که نه غم اصل تو زندگی انسان، نه شادی، نه اندوه، نه سرور، هیچ کدوم. البته شاد بودن لذت داره، لذت داره، به خاطر همینه که مردم هم به دنبال یافتن شادی هست. اما اگه کسی بخواد عاقلانه زندگی کنه، چه دیندار باشه چه غیر دیندار، نمیگه شادی اصل باید باشه تو زندگی یا غم. اصلا این سوال رو غلط میدونه، نه شادی اصل نه غم. مهم اینه که شما تو زندگیتون یه هدفی داشته باشین، اون هدف رو خیلی شاداب، پر انرژی و با انگیزه و با نشاط تعقیب کن. اگر اینجور روشه شما زندگی عاقلانه دارید، ولی یه آدم جلفی هستید اگه دائما اصل رو بر شادی بگذارید. آدم هایی که اصل رو بر شادی میذارن آدم های جلفی هست. آدم هایی که نه دینداران به اونها نمره خوبی میدن نه بیدینا، فقط به درد یه مش آدم میخورن که اینا بخوان گاهی تفریحات سالمی داشته باشن، با اینا بچرخن، ولی نه این اصل است نه آن. اصل اینه که انسان زندگیش هدف داشته باشه و این هدف رو هرگز فراموش نکنه و خیلی جدی پیگیری کنه. نیست؟ اختلاف آدمای دیندار و غیر دیندار، یا به قول امروزی ها سکولار و دیندار، در چیه؟ تو اینه که اهداف متفاوته. اونی که دین داره هدفش رضای خداست، هدفش کسب سعادت اخرویه. اونی که یه آدم سکولاره این هدفش نیست، هدفش چیز دیگه است، اینه که مثلا به ثروتی برسه، هدفش اینه که به علم برسه، هدفش اینه که دنیای خوبی برای خودش یا حتی برای دیگران فراهم کنه. از این موارد بیرون نمیره، ولی اینا رو به عنوان اصل قرار میده. لذا اگر شادی در خدمت این هدف باشه اون شادی رو قبول میکنه، اما شادی که بخواد مانع این هدف باشه قبول نمیکنه. اونایی که اون بچه مدرسه ای که اصل رو بر شادی میذارن درس خون نمیشه، دانشجوهایی که اصل رو بر شاد زیستن میذارن هیچ وقت نمره خوبی نمیارن. درسته؟ چه دیندار باشن چه بیدین. پس اصلا این سوال که بعضی ها طرح کردن و گفتن اصل بر شادی انسان باید برای تعادلش همیشه شاد باشه، غم رو باید به عنوان یه چیز خلاف اصل تلقی کنه. یه سوال و یه قضاوتی است که از پایه و اساس باطله. اصل اینه که ما شاداب و با نشاط و با انگیزه بالا هدفمون رو تعقیب کنیم. اون وقت اینجا بستگی داره که چی هدف ما باشه. اساسا سعادتمند بودن رو مردم و خوشبخت بودن رو به چی میدونن؟ به اینه که به اون هدفی که از قبل دارن بهش برسن. درسته؟ اون هدف چیه؟ باید او رو تعقیب کرد. پس شادی ها و حتی غم هایی که بتواند ما رو به اون سمت و سوی هدفمون براند خوبه. خوف در خدمت رسیدن به هدفم باز ارزشمنده. همیشه امنیت خوب نیست، بیخیالی خوب نیست. گاهی آدم باید نگران باشه. اگه نگران نباشه کار انجام نمیده. منتها نگران چی؟ نگران این که نکند حادثه ای منو از رسیدن به هدف باز بداره. وقتی اینجوره دین به ما میگه هدفتو بذار رضای خدا، بقیهش هر چی از دنیا داری از دنیا، اینو قصهشو نخور، از دستم دادی داد. و اصلا اسم این رو گذاشتن زهد. زهد امیرالمومنین علیه السلام فرمود خدای متعال زهد رو در قرآن با دو جمله بیان کرده، بین کلمتین، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. آنچه از موقعیت های دنیوی از دست شما رفت تأسفش رو نخور. و اگر چیزی به دست شما آمد احساس فرح و سرور بهتون دست نده. آدم زاهد اینجوریه، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، اونی که از دست داده قصهشو نمیخوره، اونی هم که اومده او رو سرمست نمیکنه. شما فرض بفرمایید امروز سوار تاکسی خواستیم بشه، بله، حالا یه تاکسی جلوتر بود، فرض کنید که یه تاکسی مدل بالا بود، پشت سرش هم یه پراید بود که سوار شدید، خیلی الان نگرانید که چرا سوار اون ماشین مدل بالا نشدید سوار پراید شدید رسید به مقصد. اصلا من وقتی میگم شما تازه ممکنه یادتون بیاد یه همچین اتفاقی افتاده، اصلا براتون مهم نیست. فردام اگر از الان نگران نیستید که فردا میخواید سوار ماشین میشین پیکان سوارتون میکنه یا سمن سوارتون میکنه، براتون اهمیتی نداره. کل دنیا اگه اینجور باشه شما میشید زاهد. کلش وقتی اینجور باشید اونی میشه که گفتن قصه آنچه از دست رفته از دنیا رو نمیخواد. وقتی هدف رضای خدا بود، هدف کسب سعادت اخروی بود، این چیزا میشه بیفایده. اینا میشه بیفایده. اینا یه چیزای بی اهمیتی میشه. حالا بعضی از روایاتو من بخونم که یه چیزهای سبب میشه که آدم قصه دنیا بخوره. یکی از اونا چیه؟ فرمود ایانکم ان تمدوا اطرافکم الى ما فی ایدی ابناء الدنیا فمن مد طرفه الى ذلك طال حزنه ولم یشف غیظه واستصغر نعم الله عنده فیقل شکره لله. از این امر بپرهیزید که شما نسبت به اون نعمت هایی که در دست اونایی که دنیا بهشون رو آورده شما چشمتون رو به سمت او بدوزید، مد طرف، طرف به چشم میگن، اطراف جمع طرفه، مد طرف یعنی چشم بلند کردن، کشیدن به اون سمت. یه وقت نگاه نگاه عبوریه، نگاه میفته رد میشه، اما یه وقتی که نه، شما ورانداز میکنی، بررسی میکنی، این میگن مد طرف. ایاکم ان تمدو اطرافکم الى ما فی ایدی ابناء دنیا. اونایی که دنیا بهشون رو آورده، اگه به آنچه دارن شما نگاه وراندازانه بکنی، ببینی اون خونه چجوری داره، آها خونش این مقدار وسعت داره، این امکاناتو داره، اینجوریه. وقتی اینجوری میکنید اثرش چند تا چیز میشه. فمن مد طرفه الى ذلک، هر کی چشمشو به این نعمت ها بدوزه، اولیش چیه؟ طال حزنه، تأسفی که چرا اون نداره در وجودش پدید میاد و خیلی طولانی هم میشه، طال حزنه. و دوم، ولم یشف خیزه، نه تنها نگران میشه، نه تنها تأسف میخوره، عصبانی هم میشه که آخه ما چیمون کمتر از داداشمونه. این خانم میگه من چیم کمتر از جاریمه، چیم کمتر از خواهرمه، خارشوهرمه، نمیدونم دختر خالمه، دختر عممه، امثال این چیزا. بعد عصبانی میشه، چیزی هم این غیظش رو فرو نمی نشاند، دائما ناراحت. واستصغر نعم الله عنده، نعمت دیگه ای که خدا بهش داده در نظرش خیلی کوچک میاد، کوچک. خدا به شما اون خونه رو نداده، اما الان شما درد کلیه هم دارین، اگه داشتی که اینجا نمیشستی که، بله. اگه شما میگرن داشتید، ممکنه داشته باشید، الان اگه درد میگرنتون عود کرده بود، شما اصلا نمیتونستید حرفای منو تحمل کنید، این نور اصلا نمیتونستید تحمل کنید، باید میرفتید یه جای تاریک، بله، چشمتون میبستید. دردهای جسمی بخواید بشمارید انتها نداره. بعضی وقتا آدم تعجب میکنه از بعضی از چیزایی که میگن. یه آقای مبتلا شده به سرطان زانو، زانو سرطان هم داره، منو شد بعد زانو هم سرطان داره. خب خیلی از مشکلات دیگه، ما الان الحمدلله در امنیتی، خب شیعیان تو عراق خیلیشون واقعا امنیتی ندارن، تو سوریه، تو بحرین، خیلی جای دیگه اصلا نمیدونن فردا چطور میشه. و و بیاد جلو، نعمتهای معنوی که بالاخره یه جایی هست میشه دور هم نشینیم. نام امام حسین علیه السلام قاچاق نیست، تو بعضی از جاها یا تو بعضی از شرایط قاچاق بوده. دوره رضاخان روزخونی ممنوع بود، چه جور ممنوعیتی؟ برای روزخونی چیکار میکردن؟ میرفتن 4-5 تایی تو زیر زمین درم میبستن، یه جور روزه میخوندن، قبل از اذان صبح متفرق میشدن تو تاریکی که گرفتار آجانا نشه. واقعا یه نعمتی نیست آزادان ما عزاداری میکنیم؟ یه نعمتی نیست الان خب 20 میلیون کمتر بیشتر سیل جمعیت دارن میرن عتبات، دارن لازد سید و شهدا علیه السلام، خیلی نعمت های بزرگی است. اگه نگاهت به چشم به دست دیگران، به نعمتایی که در دست دیگران هست بیفته، نه اینکه ازشون درخواست کنی، فقط ورانداز میکنی که او چی داره. این اثرش اینه که این نعمت ها پیش شما اصلا بی ارزش میشه، این که چیزی نیست. اینجوری میشه. وقت فرمود فیقل شکره لله، شکرش خیلی کم میشه. بعد عزت فرمود وانظر الى من هو دونک فتكون لانعم الله شاکرا ولمن بيده مستوجبا ولجوده ساکنا. برای اینکه اینجوری نشه، نگاهتو بنداز به کسی که از تو اذیت دنیوی پایین تره. وقتی اینجور باشه خیلی شاکر نعمتهای خدا میشه. اگه وقتی خواستید خوب اینو وجدان کنید، من سراغ دارم بعضی از خیریه ها رو به شما معرفی میکنم و شما رو به اونا، شما برید یه شب شما رو میگردونن توی یه سری خانواده هایی که از نظر مالی اینا رسیدگی میکنن بهشون. شاید بدتر از اونام باشن که اینا دسترسی ندارن. شما یه شب با اونا برید، یه نگاه با اونا بکنید، تا مدتی به قول موسیقی‌دانا کوکی، کاملا میزونید. خانما برای این که بفهمن که زندگیشون زندگی خوبیه یا نه، خدا نعمت بهشون داده یا نه، گاهی از شوهراشون تقاضا کنن به جای این که مبلو عوض کن، پرده رو چنین کن، فرش چنین چنانه، یه شب برن اونجا. آیون به جای این که هی اینجوری فکر کنن تو زندگی، یه سر اونجوری برن. توجه کرد. من حتی یه خود میخوام بالاتر بگم، گاهی میشه اینا فقط تو پول و ثروت و اینا نیست. یک کسی ممکنه از دیگری همسر خوش اخلاق تری داشته باشه. مثلا این خانم شوهر خوش اخلاق تری داره، اون یکی اینه عجب بابا چه لعبتی گیرش اومده، همه شوهر دارم مام دارم. وقتی خیلی بررسی میکنه این مسئله تو ذهنش خیلی زیاد میاد، نتیجهش چه میشه؟ من جنبه های بدش رو نمیگم، جنبه های شهوانی اینا رو منظورم نیست، خدا نکرده ها، همون چیزی که خیلی رایجه. میگه این شوهر خواهر من چقدر آدم شریفیه، اما تو یه باجناق اونطوری، تو هم اینطوری. یا آقایون گاهی خانماشون رو با مثلا خواهرشون، با خواهرزنشون، با چه میدونم زن رفیقشون از نظر عرضه خونداری مقایسه میکنن. هر زن یه عرضه ای داره دیگه، بله. بعضی ها خیلی، بله، یه وقتی بود من رفتم قم منزل یکی از رفقا، واسه من یه غذای آورده بود، خیلی دست پنجه عیال خودم، گفتم خدا واقعا بند خدا چی داده به ما چی داده. هر وقت غذا درست میکنی چیزی که واقعا خب یه نعمتی خدا داده ما. اون زن من بند خدا تقصیری نداره، اما اون غذا واقعا خوردنش تحمل میخواست تو اون خونه، درسته؟ حتما یه کسی وجود داره، احتمالا، حالا حتما نه احتمالا، که مثلا غذای خوشمزه تری درست میکنه از خانم بنده. من وقتی او رو بخوام هید غذاهای او رو برانداز کنم، بعد دست پخت این خانم من واسه من میشه چی؟ چیز بی ارزش. منظور الی من هو دونک، توجه میکنید؟ و خیلی جهات دیگه. هر وقت خواستیم خودمون رو مقایسه کنیم، با پایین تر مقایسه کنیم. فتکون لانعم الله شاکرن، وقت برای نعمت خدا واقعا شکر میکنی، واقعا. اون وقت خدای متعال به خاطر این شکرم به تو نعمتهاشو بیشتر خواهد کرد یا دوام میده به تو همین نعمت دوام. خب این روایت هم از وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم روایت طولانیه، ولی من فقط قسمتایش فقط یه ترجمه سریع میکنم، اون قسمتی که میخوام یکی دو کلمه راجع بهش حرف میزنم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود یا علی اوصی که به وصیت فحفظها عنی، به تو رو به وصیتی سفارش میکنم خوب حفظش کن. فقال له علی یا رسول الله اوصی، امیرالمومنین عرض کرد که آجان وصیت کنین. فکان فی وصیته ان قال، یکی از قسمتهایی که حضرت وصیت کرد این بود ان الیقین الا تروی احدا بسخط الله ولا تحمد احدا علی ما اتاک الله ولا تذم احدا علی ما لم یعطک الله. یقین این است که هیچ کس رو نه رضایتش رو جلب کنی بخواد با چیزی که خدا ناراضی است، به خاطر رضای همسرت، دوستت، کاری که خدا راضی نیست نکن. اگه نکردی من میشه صاحب یقین. اگر کاری رو خدا برای تو کرده اینو پای حساب خلقش نذار، از او نبین و کسی رو هم مذمت نکن نسبت به نعمتی که خدا به تو نخواسته بده. نگو این نذاش به من برسه، اگه خدا بخواد این کاری نیست، به تو میرسه. تمام عالم بیان جلشو بگیرن، خدا یه جور دیگه میده بهت. فإن الرزق لا يجره حرص و حریص ولا يصرفه كراهية و كاره. اینجور نیست که رزق شما اگه حرص بزنی میاد به سمتت، یا اگه دلت نخواد ازت دور میشه، اینجوری نیست. ان الله بحكمه وفضله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. این اونجایی است که ما میخوایم خدا از سر حکمت و فضلش اینجوری رفتار میکنه که شادی خوشی رو برای کیا قرار داده؟ اونایی که صاحب یقین و رضای از خدا هستند، و اونایی که صاحب شک کند اینا صاحب یقین نیستند، یا میخوان از طریق معصیت خدا حرکت بکنن، خدا حزن و هم واسه اینا قرار داده. ببینید ما یه شادی داریم که میتونیم این شادی رو ابراز بکنیم. این شادیایی که الان مثلا تو پارتیا میرن جوونا مشغولن، تموم که میشه شادی هم تموم میشه، خاطرش میمونه. لذا باید یه بار دیگه، امشب نشد فردا شب. مثل مواد مخدر مونه. مواد مخدر چه جوریه؟ اینه که مواد مخدر میکشن یه تختشون که کم نیست که، نکشیدین ولی ازشون بپرسین، خیلی واسهتون میگن، خیلی همچین شنگول میشن حسابی. اما این چیه؟ تا وقتی به قول خودشون نشن اینجوریه، همین که اثرش میره به قول خودشون میشن چی؟ خمار. دو مرتبه باید بزنن روشن میشن به قول خودشون. این سیکل معیوب ادامه پیدا میکنه. شما چرا نمیری سراغش؟ میگه اون، حالا بحث حرام حلالیش بمونه کنار، میگه اصلا این چه ارزشی داره این شادی؟ شادی زود گذر به درد میخوره، پایدارش خوبه. اگه کسی میخواد واقعا شاد زندگی کنه، شاداب زندگی کنه، این باید صاحب یقین بشه. ان الله به حکمه و فضله جعل الروح والفرح فی اليقین والرضا. خیلی شاده، چی داری؟ هم که خدا داده، الحمدلله، خیلی خوبم، عالی، بهتر از این نمیشه. چرا؟ چون خدا از من همینقدر خواست. اما اونایی که صاحب شکن، اونایی که میگن نه اینجوری نیست، هرچی پول بدی آش بخوری، فلانی جلوی روزی منی گرفت، اون یکی نذاش این چنین بشه، اینا دائما در قصن، مگه اینکه خودشونو بزنن به حال غفلت. خدا میگه اون یه همچین آدمی شاد. این قضیه را عرض بکنم تمام کنم. گفتن مرحوم حاشی فضل الله نوری رضوان الله تعالی علیه توی محله سنگلج زندگی میکرد، که محله سنگلج الان کل شده پارک شهر. اول عالم تهران بود، تهران دو تا عالم سرشناس داشت، هر دوشون هم اهل نور بودن. یکشون آشخاب النبی بود که مسجد چهار سرچشمه میدونین یا کجاست احتماله. یکی هم حاجی فضل الله نوری بود، ایشون محله سرچشمه زندگی میکرد، اون محله سنگلج. الان دیگه از این آخونده تهران مگه خواب ببینه حضرت علمی اینا رو پیدا کنه؟ تهران وقت رو هم رفته شد 200,000 آدم هم نداشته. حکم اعدام حاجی فضل الله در اومده بود، روسا میخواستن بگیرن اعدامش کنن و آخرم کردن این کار. روز 13 ماه رجب، روز ولادت امیرالمومنین، روز جمعه، عصر روز جمعه آوردنش میدان توپخونه و به دار آویختنش و شهید شد. قبل از این که بگیرنش، محله رو قزاقای روس محاصره کردن که شیخ در نره. یکی از ارادتمندان مرحوم آج شیخ، ایشون یه جوری از طریق پشت بام ها و از یه جایی یه جوری خودشو خلصه رسون تو خونه مرحوم آج فضل الله. دیدیشون تو اتاق نشسته و یه پیرن شلوار سادم تنشه و خیلی راحت نشسته داره مطالعه میکنه، اوش کتاب دورشه و اول نشست کنارش سلام علیک کرد و بعد گفت حتما شیخ خبر نداره بیرون چجوریه و الا اینقدر با آرامش نمیشه باشه. کم کم شروع کرد از این ور اون ور صحبت کردن و بهشون گفت که آقا میدونیم بیرون چه خبره؟ فرمود بله. بودی چه خبره؟ گفت محله رو محاصره کردن، میخوان من اعدام کنن. هم اه شما اینو میدونید و مشغول مطالعه هستین؟ فرموده بود که حالا این چند دقیقه که زنده هستیم بهتره یه چیزی بدونیم و بعد بمیریم، یا ندونیم و بعد بمیریم. من از این چند دقیقه دارم استفاده میکنم. این آرام میشه مرحوم شیخ فضل الله چند میشه خرید به نظرتون؟ ولی چند میشه خرید؟ بعد این شخص به مرحوم شیخ پیشنهاد میکنه که شما یه راهی دارید برای این که اعدام نشید، عمل میکنید به توصیه من؟ فرمود چیه اون راه؟ گفتون پرچم انگلیس رو بزنید سر پشت بامتون، دیگه تحت حمایت انگلیس قرار میگیرید. ایشون گریه کرده بود. فرمود بود این محاسن رو من در خانه رسول خدا سفید کردم، آخر اون برم زیر پرچم کفر؟ من چه کاری نمیکنم. این آرامش، ان الله جعل الروح والفرح، در چی؟ در یقین. اینجاست، نه اینکه ما وسایل شادی رو همینجوری فراهم کنیم. خب اینا من گفتم، یه قسمت از عرضم باقی موند که حزن ممدوح و مذموم، دیگه وقت ما گذشت، باشه انشاءالله برای فردا شب. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شما اگر به خیمگاه امام حسین علیه السلام که به شکل نمادین ساخته شده در کربلا برید، اونجا میبینید یه خیمه از خیلی از خیمه های دیگه بزرگتر ساخته شده و بیشترم مورد توجه به خصوص زنان عربه، و اون خیمه، خیمه قاسم ابن الحسن سلام الله علیه. زنان عرب خیلی به این خیمه توجه دارن و میان حاجات زیاد میگیرن. من یادم نیست که یه وقتی به این خیمه رفته باشم و توش ندیده باشم که مشغول توسل به حضرت قاسم سلام الله علیه نباشن. بالاخره تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها، بالاخره یه چیزی میبینن که پیگیری میکنن. 13 سالش بیشتر نبود تو کربلا، اما تو این 13 سال عمدش زیر سایه عموی بزرگوارشه. 3 ساله بود که پدر بزرگوارش رو شهید کرده بود، لذا امام حسین هم برای او حکم عمو رو داشت، هم برای او حکم پدر رو داشت. از خیمه بیرون آمد تا امام حسین علیه السلام چشم مبارکش به این برادر زاده افتاد، آغوش خودش رو باز کرد، اون رو در آغوش گرفت. راوی میگه دیدم این عمو و برادر زاده سر روی دوش یک دیگر گذاشتن، فجعلا یبکیان حتی خوشی علیهما، اونقدر گریه کردن تا هر دو بیحال شدند. بعد از آن قاسم از آقا سید الشهدا اجازه میدان خواست، ثم استأذن عمه فأبا ان یأذن له، و همین چند لحظه پیش به علی اکبر بلا فاصله اجازه میدان رفتن داده بود، اما به قاسم اجازه نمیده. فجعل الغلام يقبل يديه ورجليه، دیدن خم دستهای امام حسین رو میبوسه، افتاد روی زمین شروع کرد پاهای عمو رو بوسیدن. اونقدر اصرار کرد تا آقا سید الشهدا به اجازه داد، اما هیچ زرهی به تن قاسم مناسب نبود، هیچ کلاه خودی برای سر او مناسب نبود، حتی او چکمه هم به پا نداشت، با همون نعلینی که به پای او بود با یک شمشیر راهی میدان شد. رفت میداد، راوی میگه دیدم آقا سید الشهدا جلوی خیمه ها مانند کسی که منتظر خبریه داره قدم میزنه. ناگهان از میانه میدان صدا برخاست، یا اماه علیک من السلام، امو جان من هم رفتم، خدا حافظ. آقا سید الشهدا مانند باز شکاری خودش رو بالای سر قاسم رسوند. اونجا جنگ مغلوبه شده، گرد و خاک به آسمان رفته، نمیبینن چه وضعیتی است. راوی میگه دیدم همین که قبار فرو نشست، آقا سید الشهدا رو که داره نگاه میکنه، خیره خیره جان دادن قاسم رو میبینه. قاسم پاشنهای پای خودش رو روی زمین میکشید. سید الشهدا به او خطاب کرد، عزم الله على غمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك. عمو جان بر من سخت، منو صدا بزنی جواب تو رو ندم، یا وقتی جواب تو رو بدم دیگه به حال من ایمان تو هیچ سودی. صلی الله علیکم یا آل بیت رو.